صبح با سلام. امروز 20 اکتبر 2018 است. در فاصله میان جلسه قبلی تا این جلسه دوست عزیز ما عباس رونم در از میان ما رفت و جاش خیلی خالیه و یادش همیشه گرامی باشه. اینو باید در ابتداش بگم. بعد جلسه قبلی ما صحبت کردیم در مورد این که جامعه شناسانی مانند ماکس وبر و فیلسوفانی مانند بلومنبرگ تحول تدریجی و پیچیده در اروپا رو بی سابقه در تاریخ جهان دانستند. اما پژوهش‌های ماکس وبر و هانس بلومنبرگ و تاریخ نویسی مانند میشل فوکو بحثی در شرایط امکان بود، در حالی که روشنفکری ایران در غیاب اهل نظر سنت قدمایی بحثش در مورد مشروطیت در شرایط امتناع بود. این جلسه پیش توضیح دادیم این مفهومش چیه، ولی مختصرا این که یعنی روشنفکر ایرانی نه مثلا با سنت کشور خودش آشنایی داشت از درون نقد اون به یه مقام بالاتر و یه چیز نوعی دستیابی پیدا بکنه، و حتی این روشنفکر ایرانی به مناسبات اروپا هم زیاد مسلط نبود، بلکه یک نسیمی شنید بود و یه سری ظاهر سطحی داشتیم. به مثال اون هفته ما اینطوری بود که مثلا در مورد آخوندزاده که به اصطلاح میگه پروتستانتی اسلامی، معلوم بود که نه پروتستانتیسم رو توی اروپا میشناسه و نه اینکه میدونست که اسلام چی هست. این یه مثالی بود که پس روشنفکر ایرانی بحثش در شرایط امتناع بود، در حالی که این اروپایی ها بحثشون تو شرایط امکان بود. از این حیث پس میگفت که طباطبایی گفت که مشروطیت ایران حادثه‌ای در عمل بود تا واقعی در قلم رو نظر، و همچنین اشاره کرد که در قلم رو نظر یه جدالی میان قدما و متأخرین در نگرفته بود، اما با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و تشکیل مجلس اول، مجلس به میدانی برای اون جدل تبدیل شد. پس یعنی با پیروزی جنبش مشروطه خواهی مجلس به میدانی برای جدل و میان قدما و متأخرین تبدیل شد. یک وجه این جدل میان طرفداران سنت قدمایی و هواداران اندیشه جدید بود. پس این یه وجه داشت، یعنی یه وجه بین طرفداران قدما و هواداران اندیشه جدید بود. اما صورت اساسی این جدل میان دو گروه از طرفداران نظام سنت قدمایی بود. از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران، جدل میان طرفداران شیخ فضل‌الله و طرفداران آخوند خراسانی اساسی تر از اون بوده که در تاریخ‌های مشروطیت آمده باشد. بنابراین این ایرادی است که به تاریخ‌های مشروطیه کنونی گرفته میشه. بدون توضیح این دو جدل، این جدل میان طرفداران روش اندیشه جدید و قدمایی و طرفدار و جدل میان بین خود دو تا دسته از سنت قدمایی، بدون توضیح این دو جدل میگه که این دو صورت عمده در تاریخ اندیشه نمیتوان به پیچیدگی های شیوه اندیشیدن ایرانی در دو سده اخیر پی برد. پس با تاریخ هایی که نوشته میشه حتما این دو تا جدل رو در نظر داشته باشه. حالا ایراد میگیره که بیشتر در واقع جدل اول مد نظرشون بوده، خیلی از تاریخ نویسان مشهور این جدل بین هواداران اندیشه جدید و سنت قدمایی. میگه نمیشه تنها به تدوین تاریخ مشروطیت بسنده کرد، همچنان که صرف تاریخ اندیشه مشروطیت نیز نمیتواند همه پیچیدگی‌ها رو توضیح دهد. یعنی از یه طرف وقتی تاریخ مشروطیت رو می‌نویسیم اندیشه توش نیست، این که ناقصه. از طرف دیگه فقط صرف این که تاریخ اندیشه باشه بازم پیچیدگی‌ها رو نشون نمیده. میگه تاریخ آینده مشروطیت ایران، یعنی تاریخی که در واقع باید نوشته شود، تاریخ آینده مشروطیت ایران باید از دیدگاه نظر عمل جنبش مشروطه خواهی و دیگرگونه هایی که در قلمرو عمل و نظر داشت تدوین شود. پس باید هم بچه عملی و هم بچه نظری به صورت به شکل پدیده در نظر گرفته بشه. یعنی تاریخ مشروطیت در ایران با پیروزی اون به پایان نمیرسد، بلکه در عمل مشروط خواهی به اوج میرسد و در جریان عمل اون تدوین میشود. و آخر جلسه قبلی به اینجا رسیدیم که گفت که موضوع‌گیری های گروه های از طرفداران نظام سنت قدمایی در مقایسه با جریان روشنفکری از انسجام بیشتری برخوردار بود. این مسئله توی صفحه 597 گفته بود، کتاب نظریه حکومت قانون که تجدید مطلعی در مفهوم سنت فصل آخر شما داریم میخونیم. تو اونجا تو صفحه 598 ش میگفت که موزیگیری های طرفدار نظام سنت قدمایی با مقایسه با جریان روشنفکری از انسجام بیشتری برخوردار بوده، زیرا که گروه های قدمایی با تکیه بر مبنای استوار و نظام منسجم سخن میگفتند. یعنی حکایت از نظام مثلا عرفی ایرانی داشت. جریان های روشنفکری اما فاقد این مبنای استوار بود و بیشتر از موضع ایدئولوژیکی صحبت میکردن، که در رابطه مثلا این موضع ایدئولوژیکی هم از توازن قدرت سیاسی فراتر نمیرفت. حالا من صفحه 597 رو دوباره از رو میخونم، چون این تیکه یعنی اگر بخواییم فکر کنیم که یک اندیشه جدیدی در مورد مشروطیت این 110 سال اومده که یک خود بازبینی فلسفی و نه تنها فلسفی بلکه بازبینی حقوقی میکنه، در واقع همین فصله. برای همین تاکیدم بر اینه که یه جاهاش هضم نشه، سعی میکنم از اون متن میکنم مگه جایی که خب تکراری باشه. که توضیح صفحه 597 ادامه میگه، میگه در جای دیگری گفته ایم که تاریخ 597 شما مسکن چاپ شما بازم فهم آیا من همون چاپ شاد فهم بکنه چه چاپ
کتاب
اگر بگید کجاش تقریبا بزنید اونو میتونید
ببخشید شما چی رو دارید؟ چاپ
جدیدشه،
چاپ
جدیدشه،
آره ویراست جدیده.
در جای دیگری گفته این پایین بزن اینجا که انگوشتم گوشتم. یعنی اونجا میشه چند چاپ جدیدش؟
در جای دیگری گفتید؟
نه چاپی چیه مال شما؟
مینو خرده،
مینو خرده
596
برده 596 یک صفحه مثلا کنم برقا چند آره به خاطر اون چاپ. میگه که در جای دیگری گفتیم که تاریخ اندیشه جدید در ایران تاریخ عدمی است. اونو اونجا توضیح دادیم، تاریخ عدمی به معنای این که در واقع همون چیزی چندین بار تکرارش کردیم، یعنی که نه روشن فکر میدونه در واقع با چه موضوعی میخواد برخورد کنه، یعنی سنت قدمایش رو نمیشناسه و نه روشن فکر یک درکی از مثلا دوران جدید داره، درک درکش خیلی سختیه. و از اینجا نیز این نکته رو میافزاییم که تاریخ روشن فکری در ایران از این حیث در قدم رو تاریخ اندیشه قرار نمیگیره، که اون تاریخ ایدئولوژی است و ایدئولوژی به خلاف اندیشه فاقد تاریخ است. اون تاریخ اندیشه و اینها هم که بارها خیلی در موردش صحبت کردیم، یعنی در اینجا منظورش اینه که در واقع در تداوم تاریخی اندیشه که یه ملتی در واقع شروع میکنه به تاریخ خودش رو، نه از زاویه مثلا مذهبی یا از زاویه نگاه پادشاهان، بلکه از زاویه کاملا عرفی و زندگی مردم، وقتی این تاریخ رو بررسی میکنه به یه آگاهی دست پیدا میکنه که این آگاهی در واقع ادامه اندیشه میتونه بده و میتونه جامعه خودش رو بشه. یه همچین نگاهی در ایران نبود. تاریخ‌های ما یا گفت نگاه به تعریف تمجید از شاهانه و یا در واقع تاریخ آدمای مقدسه، در واقع تاریخ عرفی در اینی که داشتیم، ولی تاریخ نویسی جدید خیلی دیر اومد که یادم باشه صحبت از آقاخان کرمانی کرد که نخستین کسی که فکر تاریخی جدید به ذهنش رسید، برای همین یه چیز جدیدی هست برای ما. برای همین میگه تاریخ روشنفکری ایران خیلی تاریخ اندیشه نیست، بیشتر تاریخ ایدئولوژیه. و این ایدئولوژی هم به خلاف اندیشه فاقد تاریخه، زیرا موضعی در مناسبات قدرت هست و با تاریخ رابطه نیروها در قلمرو قدرت سیاسی پیوند دارد. اگر بتوان مبنای نظری این اصل در تاریخ اندیشه در ایران را توضیح داد، این نتیجه اساسی را میتوان گرفت که تبیین مشروطیت ضابطه ای برای توضیح تاریخ روشنفکری و البته به طریق اولا تاریخ ایدئولوژی های سیاسی است. پس اون چه که تا حالا در مورد مشروطیت این ادعای آقای طباطبایی نوشته شده عمدتاً تاریخ روشنفکری است که ایدئولوژی است. سبب این که هنوز تاریخ اندیشه جدید در ایران تدوین نشده جزی نیست که اصل در همه پژوهش‌های جدید تاریخ روشنفکری است. پس یعنی تا حالا اون چی که نوشته شده بوده در این تاریخ ها از تاریخ روشنفکری بوده. در سده ای که گذشت
به جایگزین کردن اون به جای تاریخ اندیشه جدید
در سده ای
شاید هم بی جهت نیست که حتی گروه های سیاسی تاریخ خودشون رو تاریخ ایران میدونن در چند دهه گذشته.
بله دیدیم الان خود جمهوری اسلامی هم که اومده قدرت گرفته وقتی تاریخ مشروطیت نگاه میکنی در واقع از اونا شروع میشه، یعنی همه چیز در واقع تاریخ قدرته. یعنی هر که قدرت رو تو تاریخ حزب کمونیست شوروی هم یادمونه دیگه، چیزی که استالین نوشته بود تاریخ با اونا شروع میشه. یعنی اینا تاریخ های ایدئولوژیکه، تاریخ های روشنفکریه که با قدرت رابطه داره، تاریخ واقعی نیست. خب راجع به تاریخ هم که ما 5-6 جلسه صحبت کردیم، حالا اینجا چیز نمیدونیم که تاریخ یعنی چی. در سده ای که گذشت تقلیل اندیشه به ایدئولوژی های روشنفکران موجه شده است که تدوین تاریخ اندیشه در نظام تولید علم وارد نشود، زیرا اهل ایدئولوژی داو قدرت سیاسی میزنن. در داو یعنی داو همون چیز قمار دیگه، بساط قمار، یا در داو آخر میبرن یا میبازن، اما برد و باخت آنان پرتوی و شیوه اندیشه ایرانی نمی‌کند. مشروطیت ایران اگرچه با تغییر سیاسی در عمل آرایش رابطه نیروهای قدرت رو برهم زد، اما در قلمرو و نظر با گسستی از ایدئولوژی‌های رایج ممکن شد و از این حیث در تاریخ اندیشه در ایران دارای اهمیت است. پس یک گسستی توی نظر طباطبایی، یک گسستی توی مشروطیت ایران ایجاد میشه و اینه که تاریخ از ایدئولوژی گسسته میشه. اونجایی که تو مجلس بحثای حقوقی میکنن و اینها،
من
خیلی راجع به ایدئولوژی صحبت کردیم 5-6 جلسه که منصور صحبت داد که اصلا این از کجا میاد. ایدئولوژی که یک مفهوم، یعنی دارای ایده است، یک مفهوم مثبت داشت ولی یک مفهوم منفی داره که گفتیم از ناپلئون شروع شد و به روشنفکری فرانسوی میگفت به یه دنیای خیالی ساختید و بعد مارکس اومد این رو گفت ایدئولوژی یعنی شناخت وارونه. این اون مفهوم اینجا برو
آگاهی کاذب،
آگاهی کاذب به این مفهوم داره. چون خود آقای آدمیان هم مثلا کتابش هست اسمش هست ایدئولوژی نهضت مشروطیت، اون به معنای ایده مشروطیت به کار رو میبره، ولی اینجا وقتی از ایدئولوژی ما صحبت میکنیم منظورمون از شناخت کاذب، اون چیزی که بعد از ناپلئون مارکس میگه که در واقع شناخت وارونه است که بیشتر گفت و قدرت براش مد نظره، یعنی یه بچش عمده میشه که کسب قدرت بکنه. بلافاصله بعد از اینکه اون قدرت گرفت، گاهی همون مسئله اصلا خودش تبدیل، مثلا فرض کنید لنینی که میگه که مثلا دنبال آزادی هاست، وقتی که قدرت میگیره حتی اتحادیه سندیکای کارگر مثلا ممنوع میکنه، چون دیگه میگه ما قدرت متعلق به کارگر، یعنی خیلی از مفاهیم میشه بهش چیز که، ولی منظور به این.
ولی جالب اینه که آدمیت نمیدونم حالا با چه پست و منظوری ایدئولوژی نهضت مشروطیت جلد یک و جلد دو، جلد دوشو عنوان اصلیشو تغییر میده، میکنه بحران آزادی و مجلس اول. یعنی اون نهضت ایدئولوژی نهضت مشروطیت در واقع بحران آزادی و مجلس اول، جلد دوم نهضت ایدئولوژی نهضت مشروطیت، ولی عنوان اصلی کتاب تغییر میکنه. نمیدونم حالا به چه دلیلی این کارو کرده.
این اول هر دو جلد با هم اسم ایدئولوژی داده بود.
داده بود، جلد اول داده بود، بعد گفته بود جلد دوم. جلد دوم هم ولی عنوان اصلی کتاب تغییر میکنه، میشه بحران آزادی و مجلس هم.
پس مشروط صفحه 598 را چاپ قدیم من میخونم. از نظر طباطبایی مشروطیت ایران اهمیتش در اینه که در واقع از ایدئولوژی ها گسست بده، از این حیث در تاریخ اندیشه در ایران دارای اهمیته. از این رو تبیین سرشت مشروطیت ایران از دیدگاه تاریخ اندیشه میتواند بر تاریخ روشنفکری بیاد. خب تاریخ اندیشه هم که خودش یک به اصطلاح چیزه، مقوله یا چه میدونم به گریف معینیه که در واقع اندیشه ها چیزی نیستن جز تاریخشان. این رو اولین بار ظاهرن کانت این رو تو کتابش میگه، همون سنجش خواهد نامش که مثلا فرض کنم اگه شما مثلا بحث جمهوری میکنید، چیزی جز نیست مفهوم جمهوری جز تاریخ جمهوری، طی تاریخ میکنه. و همین بحثی که هگل میکنه در واقع اون فلسفه میشه اون چیزی که در تاریخ گذرنده اون چیز رو مفهوم. اونم به علت همین یعنی دیدگاه بعد این رو تکمیل میکنه دیگه. البته هگل که مثلا که وقتی مفاهیم رو توضیح میده میگه این مفاهیم وارداد به گونه‌ای باشن که در درونشون در واقع اون کثرت و وحدت رو بتونه حفظ بکنه اون مفهوم. یعنی یه چیزایی برای مفاهیم میاندیشه که از اندیشه در واقع جزء این هست، یعنی تناقضاتی که در اندیشه ها هست و کسرتی که در اندیشه ها هست منجر به رفتن یه سطح بالا در اندیشه ها میشه. و این در واقع اسمش هست، میتونید تاریخ رو از دیدگاه اندیشه مد نظر قرار بدید و تاریخ خودش ثبت حوادثش اوکی، ثبت حوادث هم نمیشه گفت که چیز کم اهمیته، ولی خود ثبت حوادث که درون اون تحول رو نشون نمیده. ثبت حوادث در واقع نشون نمیده که به چه علل، یادمون باشه از قول بیهقی هم آورده بود که تاریخ پایه‌ای، یعنی مفهوم منظور است که علل این حوادث چیست، این اندیشه هایی که با این منظور از تاریخ اندیشه اینه. در واقع میگه که ما با تاریخ اندیشه بنویسیم، یعنی میگه منظور طباطبایی این است که این تاریخ هایی نوشته شده فاقد تاریخ اندیشه است، یا به طور ضعیف شاید یا برخند بعضی جاها میشه گفت هست، ولی یه بار مثلا اینطوری گفته بود که در اکثرا فاقد این اندیشه هست، یعنی جاهای بیرون میشه که توش براساس فکر کرده باشه.
همونجور که محمود گفت این کلمه تاریخ تو زبان فارسی که ما استفاده میکنیم خیلی اوقات اون دقیق به کار گرفته نمیشه، چون بعضی موقع تاریخ خیلی روشن حوادث و وقایع روزگار گذشته است. مثلا میگیم تاریخ وقایع، بعضی موقع ها اون چیزیه که مورخ نوشته به اون میگیم. اون چی که الان محمود بهش اشاره کرد و از قرن 18 اینجا در قالب این جمله میگن که همه چیز یک باره صاحب تاریخ یا زمان، بیشتر منظور اینیه که هر چیزی آنگونه دیده شد که زمانی برش گذشته و زمانی در درون خودش داره
تحول،
یعنی آن تحولی که در طی در طول زمان پیدا کرده و پس از آن با زمان، یعنی بدون دیدن این که اینجا ما تو زبان فارسی برای اینم کلمه تاریخ رو به کار میبریم، ولی بایستی توجه کرد که خب این دیگه این تاریخ ها با کدوم معنا ما داریم استفاده میکنیم. میگه که همه چیز تاریخ دار شد، یعنی بهش توجه شد که اون زمانی که در دلش نهفته بوده و در تحولاتی که با در طول زمان درش اتفاق افتاده منظور
بله.
این چیز هست. چون ما همه رو با کلمه تاریخ میگیم خیلی از اوقات معنای دقیق این کلمه مشخص نمیشه.
اینجا مثلا یک ایراد خیلی مهم میگیره از تاریخ نویسی ایرانی، میگه اینجا میگه که اگر تاریخ مشروطیت رو از دیدگاه تاریخ اندیشه ما بررسی کنیم، میتونیم بر تاریخ روشنفکری یک نظری بیافکنیم. یعنی تاریخ روشنفکری هم جز این تاریخ اندیشه است، دو قسمت داره، اما عکسش درست نیست. یعنی از زاویه تاریخ روشنفکری ما نمیتونیم کل تاریخ اندیشه رو داریم، یعنی باید در واقع این دو تیکش رو با هم بگیریم. یعنی یکی تاریخ روشنفکریه که مقولات جدید آورده در مقابل سنت قدیمی ما، دومم اتفاقاته که در درون سنت افتاده، خودش بهش تاکید داره. یعنی نبرد بین مثلا خراسانی و فضل الله نوری رو مثلا خیلی اهمیت میده، چون جنبه حقوقی داره و میگه که فقه در واقع اونجا اون فقه و اون شرع به قانون حقوقی تبدیل شده و این رو اساسی میبینه. اینجا میگه که عکسش درست نیست، یعنی اینکه به عنوان مثال اگر بتوان معنای تبدیل قانون شرع به حقوق جدید رو به درستی فهمید، اونگاه روشن خواهد شد که پروتستانسی و آخوندزاده مفهومی خالی از مضمون بوده است. از این رو این مفهوم خالی از مضمون در تحول آتی اون نمیتوانست جایگاهی در تاریخ اندیشه در ایران و نیز نقشی در تحول فهم دینی در ایران داشته باشد. یعنی وقتی از زاویه اندیشه به مشروطیت نگاه میکنیم، وقت روشن میشه که در واقع اون تاریخ ها تاریخ های عدمی یا ایدولوژیک بوده، یعنی در ابتدا اصلا متوجه موضوع نیستن و در نبرد با تاریخ کهنه انجام نگرفته.
اون چیزی که یکم برای من اینجوری میفهمم، یک نوع تا یه حدی هم با ابهام همراه هست، اینه که یک بار گفته میشه که تاریخ اندیشه در ایران تاریخ عدمی است و توضیحش علتش اینه که میگه که برای اینکه تاریخ روشنفکری به جای تاریخ اندیشه جدید گرفته شده. بعد توضیح میده که تاریخ روشنفکری تاریخ ایدئولوژی است، تاریخ قدرته که نه با تاریخ گذشته فکر در ایران ارتباط داشته همونجور که خود اول گفته و نه با فکر تجدد دوران جدید. خب از این جهت متوجه میشیم که چیز تاریخ عدمی سنی میشه فهمید که گذشته ای نداره و نمیتونسته داشته باشه، برای اینکه اونجور که پیش از اون نظریه پردازی شد بر مبنای استفاده کرده بود از دیدگاه های بلومنبرگ و بحثایی که موقع بود، اگر قرار باشه اندیشه در تاریخ خودش مورد بررسی قرار بگیره، بایستی یک پیوندی با قدیم خودش داشته باشه، یعنی بدون ارتباط با نظام فکری قدیمی شما نمیتونید چیزی رو عرضه کنید، چون بدون پدر مادر میشه، دفعتی میشه و مثلا چیز. خب اینا که نبوده، بعد تبدیل شده به تاریخ روشنفکری و ایدئولوژی. ولی صحبت سر اینه که اون نظر عمل مشروطیت در واقع به نوعی میگه که اگر اون درست تبیین بشود، میشه توش نوعی نطفه یا آغاز اندیشه جدید رو پیدا کرد.
یعنی اصولا تاریخ اندیشه به یه نوعی یه مقداری مثلا بی‌طرفه. مثلا اگه یه مصدقی هم میومد شاه رو سرنگون میکرد، یه تاریخ بودیمش بگویی که مثلا همه یه مصدقی همه چیز خوب بوده و شاه خیلی بد بوده، یا ما مثلا از قول یه خیلی رضا شاه بده از قول خیلی رضا شاه خوبه. اصلا این سردرگمی به واسطه اینه که تاریخ اندیشه وجود نداره، چون اندیشه براش اینا همه فرقیه. شما که رضا شاه کی بود، چی بود، چند نفر کشت، چه کارا کرد، در واقع نگاه میکنه که چگونه نگاه میکرده و براش ضعف ها و ایراد ها و همه چی تو تاریخ اندیشه میتونه در واقع نافته بشه. خود رضا شاه بعد چه پایه‌ای بعد از مشروطیت میخواست چه کار بکنه ادامه مشروطیت؟ وقتی که تاریخی نگاه میکنی میتونی رضا شاه رو بفهمی، یا خود شاه رو، یا حتی جریان خمینی رو. هر کدام گسست از این باشه، شما به یه نوعی دچار مشکل میشی. یعنی شما هم خیلی رو شر مطلق نشون میدید، اون دسته رو خوب مطلق نشون میدید، اینا تاریخ نیستن، در واقع بحث قدرتن.
تاریخ اندیشه نگاه میکنه که حالا درسته این اندیشه مشروطیت وارد ایران شده، حالا رضا شاه میخواد پیاده کنه، با مشت پیاده میکنه، کجاشون میزنه، کجای مشروطیت دور میزنه، کجا ادامه مشروطیت، چه مشکلاتی با دین داره و با گذشتگاه داره، بعدا زمان محمد رضا شاه در رابطه با آمریکا چه مشکلی، یعنی در واقع این براش علسویه است که کی اومد، کی قدرت گرفت، کی رفت و چی شد. اندیشه چیز رو مورد ملاحظه قرار میده،
یعنی اندیشه که متداوم ادامه داشت،
اندیشه ترقی در ایران اگه بگیم در زمان عباس میرزا تا به امروز بوده، یعنی اندیشه ترقی چه سری رو طی کرده و کدوم در جهتش بودن، کدوم علیهش بودن، و ممکنه در این حالتی که خیلی هم کسی به نفع اندیشه بوده، ده جا هم خیلی کار اشتباهی بکنه. اصلا بس، یعنی در واقع اونها فرعی میشه. اینه که حقیقتش تاریخ اندیشه یه مقداری یعنی جایگاهش جایگاه علمیه تو گیومه، یه جایگاهی داره که طرفدارانه نیست. حالا چی شد؟ یا مثلا فرض کن اگه شما در نظر بگیرید انقلاب فرانسه رو، توکفیلی که انقلاب فرانسه رو میخواد توضیح بده 18 سال بعد از انقلاب فرانسه اصلا دنیا میاد، و دیگه براش مهم نیست جزء چه گروهی باشه. شما اگه دقت کنی باز بچه های ما که میرن ایران میان، دیدگاهشون از ماها که ما یک طرف یک جریانی بودیم تو انقلاب ایران، حالا چپ بودیم یا دست راست بودیم، دست مذهبی بودن، همه ما با یه نگاهایی به این انقلاب نگاه میکنیم، ولی اون کسایی که به اصطلاح فقط نگاه و چیز میکنن یه جوری دیگه میبینن،
بی‌طرفانه،
بی‌طرف، یعنی این جایگاه علمیشو میتونه پیدا بکنه. صرف این حالا آخوند بده، آخوند اینطوری بوده، نمیشه گفت که این دستاورده، یعنی به قول معروف یه دفعه گفت که تمام هرچی که پدران ما داشته نمیتونیم که تو سطل آشغال بریزیم، به صرف چون نمیدونم اون رضاشاه اینطوری بوده، آخونده اینطوری بوده، اینا همه چیزا ایدئولوژیک. مثلا
نمیشه گفت واقعا مفهوم
انقلاب مشروطه، مفهوم، یعنی اندیشه تاریخی شما این رو به صلاح وقتی آگاهی توشه، ما بر اساس ای آگاهی توشه و با آگاهی ملی منجر میشه و مثلا باعث میشه که یک کشور بتونن چیز کنه، در درون یک کشور بتونن مثلا ادامه آگاهانه بدن.
سلام،
اینم که خیلی بحث چیزیه و
میشه روشن شد، مشخص شد در حقیقت فرد و افراد در سر این تاریخ که داره ادامه پیدا میکنه مهم نیستن، بلکه نقش این افراد در سر این تاریخی یا این خط ممتدی که ما داریم ادامه شده، این چه نقشی برای رسیدن به اون اهداف اولیه وجود داشته باشه. من اینجوری
خب به یه نوعی میگم میشه یه بار در واقع همین بحثایی که شاید یه موقعی میگم اینجا مثلا موفق بشیم انجام بدیم مفاهیمشون چیه، به طور خود روی اینا بریم، چیزی که بحثایی که توی اروپا قرن 18-19 بوده و اینا، بحثایی که خود هگل میکنه که مثلا تاریخ یعنی مفهوم تاریخ دنبال کردن انسان دنبال آزادی است، یعنی تاریخ عزیز آویه می نویسه، چه یونان، چه ایران، چه مصر، تمام دنیا رو میگه، که الان میگه تاریخ یک جزئی وجود نداره، تاریخ یک کشور جدا نیست، تاریخ کشور جزء یه سیاره تاریخی بشره و این تاریخ بشر این تاریخی که در جستجوی آزادی است، مثلا تاریخ با این مفهوم که می‌نویسی وقتی یه جوری دیگه تاریخ اندیشه مثلا مطرح میشه، در جستجوی آزادی است یعنی چی، که از رسو میگیره مفهومش این چی میشه، معنی آزادی اصلا چی میشه، یعنی خب اینا بحثایی که در واقع وقتی که اینو طباطبایی اینو می‌نویسه در واقع به نظر خودش که یا اینی که فکر می‌کنه که خود بحثا باید روشن باشه تاریخ اندیشه یعنی چی.
ولی من بازم روی این تاکید میکنم که اون چیزی که ما بایستی برامون روشن بشه، یعنی منظورم این نیست که برای من روشنه، من اتفاق مشروطیت، یعنی آنچه که به نام مشروطیت 113 سال پیش رخ داد، از یک طرف گفته میشه که نظریه نداشته، اندیشه وقوع یک چنین حادثه تاریخی پشتش نبوده، از طرفی گفته میشه که خود این اتفاق حالا با اصطلاح ترکیبی که طباطبایی میسازه میگه نظر عمل مشروطیت، یعنی توی درون این اتفاق تاریخی نوعی نظر نانوشته‌ای وجود دارد که میبایست تبیین شود. خودش میگه که با تبیین آن نظر نانوشته در عمل در وقوع حادثه مشروطیت شاید بتوان پرتوی انداخت هم به قبل از مشروطیت و به تب به خصوص به بعد از مشروطیت. چون مثلا من خودم خیلی خوب اینو لمس میکنم که توضیح حادثه انقلاب 57 بدون فهم حادثه مشروطیت اصلا به نظر من کاریست بسیار بسیار غیر واقعی و غیر علمی. چون ما اول بایستی بتونیم مشروطیت 1285 شمسی رو توضیح بدهیم که چه حادثه‌ای بود، چه اتفاقی بود، تا بتوانیم انقلاب 57 رو بگیم که اون چه میخواست و چه نسبتی داشت با اون. یعنی به نوعی این به لحاظ ارتباط فکری و نظری که میتونه بین این دوتا چیز باشه. من
خب یعنی مشروطیت رو، یعنی اگر ما رو همون نظری که یک بارم مثلا میگفتن که مارکس این رو گفته که برای شناخت مثلا یک پدیده میمون از انسان باید شروع کرد، یعنی ما برای ما مشروطیت رو اگر دوران جدید بدونیم میتونیم آینده و قبلش رو در واقع چیز بدونیم، همون تاریخ اندیشه. یعنی شما مشروطیت چرا جدیده؟ چون با یه نسبتی با قبلی داره که جدیده دیگه. چه چیزش جدیده؟ چه چیز قبل رو زیر سوال برده یا به چالش کشیده به قول معروف؟ و با توجه به اون میتونی آینده رو هم تعیین کنی. یعنی اینجا مشروطیت برای ما یه جایگاهیه که ما میتونیم به عنوان دوران رو پا روش پا بذاریم، بررسی اروپایی هم میتونی بررسی میکنه. دوران مدرنشون رو از زمانی آغاز میشه که با دوران قدیم یک فاصله ایجاد شده و سوالهای ایجاد شده. این سوالها برای ما مشروطیت نخستی حتی خب زمینه قبلی داشته، 70 سال قبلش در واقع زمینه آماده شده، شکی درش نیست، یک دفعه نیست که مثلا یه دفعه اتفاق بیفته. قبل از اون از زمان عباس میرزا برسه شکستی که ما خوردیم و اینها به این فکر افتادیم که بس این نظام ما به هر حال یه کهنه است، جواب نمیده، و این فکر باعث شد که بالاخره مشروطیت درش ظهور کرد. این خود بررسی این موضوع که نسبت خودش رو با گذشتهش و نسبتش رو با آینده در واقع میشه همین یه جورای تاریخ اندیشه است. یعنی ما هم حتی هنوزم نسبت خود مشروطیت رو با آینده ما باید معلوم بکنیم.
بعد همون جاست که طرح میکنه، میگه که این مشروطیت تبیین نگشته است هنوز، یعنی توضیح داده نشده، به این اشاره میکنه و اینجور اینگونه میشه فهمید که به دلیل اون گسستی که این واقعه در نظری که نداشت ولی توی درونش نهفته بود، در عمل در اون واقعه نهفته بود، میگه که روشن فکران قادر نشدن اینو تبیین کنن یا اصلا چیز کنن، ولی درون اون ولی یه اتفاق دیگه افتاد و اون این بود که نظام سنت قدمایی که برای اینکه بحث روشن ملموس‌تر بشه در دو جناح فضل الله نوری و آخوند خراسانی درگیری بین اونا رخ داد به مناسبت حادثه، به جای اینکه بین اندیشه‌ای که قاعدتاً میبایست نمایندگی مشروطیت رو به عهده میگرفت و اندیشه جدید باشه، اون غایب بود و بعدها هم در غیبت خودش رو نه در وجوه مهمی ادامه داده. ولی توی اون دوره بین این دو جناح، فضل الله نوری و آخوند خراسانی، حالا که دو جناح بود اما شخص میگیم برای که معروف باشه، این اونجا این جدل به جای این که بین جدید و قدیم باشه، بین دو جناح خود قدیم آغاز میشود و ادامه پیدا میکنه تا زمانی که آیت الله خمینی میاد در بعد از انقلاب مشخصا دفاع میکنه از فضل الله نوری و به اصطلاح چیز که سخنرانی ها و نوشته هاش و اینا هست. یعنی این ما سیاسی راجبش صحبت نمی کنیم، بیشتر اون افکاری که مورد چیز این چیزی که محمودم بیشتر اشاره کرد منتش در قالب نوشته های مقدار نظری تره، ولی بیشتر اینجوری شاید روشن‌تر بشه، نمیدونم من.
آره خب این هنوز دوباره ادامه میده دیگه، همین باز هم بحث رو تمام میمیکنه. صفحه 598 نظر حکومت قانون در ایران میگه که در واقع جنبش مشروطه خواهی زمانی که به پیروزی رسید یک سده پیش از اون روشنفکرانی پیدا شده بودن، بحث‌های روشنفکری در واقع ایجاد شده بود، اما بدون همین چیزی که الان یک چند لحظه پیش گفتم، اما بدون حضور اهل سنت، یعنی در موازی با اون میرفت و بی‌اعتنایی به مبنای نظری آنان جور شده. میگه البته پیش از 200 سال قبل از اون، پیش از 200 پیش از اون هم تو دار سلطنه تبریز و اثر شکست ایران در جنگ های ایران و روس، اصلا که یک قانونی برای اصلاح شده بود، یک گسستی میان نظر و عمل ایرانیان ایجاد شده که بیشتر بهش میگه به زوال اندیشه ازش تعبیر کرده. اگه کتاب مکتب تبریز رو یادمون باشه، بیشتر کتاب همین این بود که از نظر عملی، یعنی عملی که فهمیده بودن از روی گزارش های کسی که به خارج رفته بودن و از روی منافع ایران، کسی که تو تبریز بودن فهمیده بودن که باید مدرن بکنن این نظام رو و بیشتر تو جنبه مدرن بودن این جامعه، و توی تهران کسی که باز منافع و خواستهای فکر کهنه رو داشتن باعث صد ایران بودن و تمام مکتب تبریز رو توضیح میده. یعنی نظر و عمل ایرانیان اصلا کاملا شکاف بینش ایجاد شده بود. یعنی در عمل، یعنی در نظر، اگر قائم مقام یا معتقد مذهبی بود، به طور عملی هیچگاه اونا رو به کار نمی برد، بلکه اندیشه های جدید رو به کار می برد. یعنی توی جنگ ما پول می‌خوایم به هر قیمتی، بعد میگفت باید اینو به هم بزنیم این قرارداد رو به هر قیمتی. یعنی اون نظام فکری کهنه رو در عینی که بهش معتقد بود، در رسما میگو میپذیرم، ولی اگه با نظام فکری کهنه میخواست حرکت کنه کشور متلاشی میشد. پس بین نظر و عمل ما یه شکاف ایجاد میشه، یعنی ما میبینیم به ما آوار میشه شکست ما از روزها، باعث میشه ما اینو میفهمیم که الان باید ما از نظر عملی بگونه حرکت کنیم که با جهان نو مثلا هم که مثلا همین کار رو در مورد شاه عباس هم اتفاقا یه بار اینو گفته بود. در مورد شاه عباس هم تو همون کتاب میگه که شاه عباس هم بخواه حساب کنه، خب نگاهش که همون نگاه قدیمی بود، ولی این میفهمید که امروزه باید مثلا با اروپایی رابطه بگیره و توپ بسازه کشور رو گسترش بده و قدرت بگیره. یعنی به این شکل قدرت میگیره، یعنی در واقع اون هم بین نظر و عملش، چون ظاهرا باید در واقع در سیاست، ظاهرا اگه تو داره فلسفه سیاسی باشید بر مبنای فلسفه شروع بکنید به ساختن یه سری ارگان ها و یه سری سازمان هایی که به درد اون بخوره، ولی این اتفاق واقعا در مشروطیت هم نیفتاده، قبل از اون هم نیفتاده. یعنی ما از نظر عملی رفتیم، حالا چه مشکلاتی هست و چجوری میشه این چنین تاریخی رو تبیین کرد، مشکلات اینجور تاریخی چیه؟ میگه بدین انسان اگرچه هنوز تأمل نظری در ایران یکسره تحتیل نشده بود، اما نعش شهید عزیز سنت همچنان روی
دست اهل نظر قدما بازمانده بود. این نعش شهید عزیز همون شعر فکر کنم بهخوان ثالث منظورش از سنته، یعنی منظورش اینه که به اصطلاح میگه تحمل نظری تعطیل نشده ولی این سنت روی دست ما مونده، ما با این سنت چیکارش بکنیم؟ با قولش میگه که نمیتونی چالش کنی، چون که وقتی که چالش کنی میگه که خب ولی چالش نمیشه که از اون طرف هم به روی دست دومانه خب بو میگیره. یعنی تکلیفت با این سنت چیه؟ داستان تاریخ اندیشه در واقع باید به این پاسخ بده. روشنفکران در میدانی پدیدار شدن که شبه اون شهید عزیز یعنی سنت همچنان در آستانه اون میدان ایستاده بود و حضور سنگین خود را با آنان تحمیل می‌کرد. یعنی وقتی روشنفکران درست شدن که اندیشه‌های غربی داشتن، اون اونجا بود، اون سنت هم اونجا بودش. بدین سان در فقدان جدال قدیم و جدید روشنفکری به لحاظ مبنای نظری در بی‌اعتنایی به مبنای قدما، اما نه در بیرون میدان جاذبه نظام سنت قدمایی به وجود آمد. پس خب روشنفکری به این بی‌اعتنا بود ولی که نمیتونست از این میدان بره بیرون. شما وقتی تو ایرانی اندیشه های اروپایی را ممکنه خیلی بیاری بودی ولی که نمیتونی از این اندیشه شیعه که بیرون بری، از این نظامی که سامان گرفته، از اون مثلا عقد و ازدواج و تمام روح اون جامعه که بر مبنای سنت و مذهبه، تو نمیتونی فارغ بشی تمام این که تو بخوایی که اندیشه مدرن داشته باشی. برخی از نخستین روشن مانند ملکم خان شاید شماره کثیری از آنها تصور میکردن که میتوان در بی‌اعتنایی به نظام سنت قدمایی یا در مصالحه‌ای با اون اصلاحات سیاسی رو به مورد اجرا گذاشت و اصلاحات تعارضی با نظام سنت قدمایی پیدا نکند. پس الان داره در واقع بحث سر این نسبت میان این دوتا پدیده است، یعنی نسبت میان این روشنفکری نو که در جوار سنت قدمایی میره ولی در این حال اون میان اون میدانه، یعنی نمیتونه از اون گریز داشته باشه. خب میگه من یکی کسایش مثل ملکم خان فکر میکرد که همونجوری که من دیگه میگه مثلا تلگرام آوردیم همینطوره میتونیم نظرات نو رو بیاریم. این گروه که به طور عمده متأخران اهل تقلید بودن، نظر به سطح نازل آشنایی اونان با مبنای نظری تجدد به مانع معرفتی تجددخواهی التفاتی پیدا نکردن و چنان که پیشتر سخن ملکم خان آوردیم تجدد را از صنف انتقال تلگراف می‌دونستن که نیازی به اختراع دوباره اون نبود. پس اینا فکر می‌کردن که به محض ارتباط گیری با مثلا اروپا زیرش هم حالا از مهدی قلی هدایت یک نقل طولانی آورده که می‌تونید بخونید دیگه. در واقع یک به نوعی اونم میگه که در ارتباط با غرب می‌تونیم حرکاتمون انجام بدیم، راهن آلمان برای ما بسازه، این کارا کنه اون کارا، در اینا که غلط نیست ولی منظور بر سر این است که تجدد رو به شکل ابزاری میدیدن، یعنی به لحاظ فکری نمیدیدن که باید یک نسبتی با سنت خودت داشته باشی که بتونی پدیده جدید رو وجود بیاری. شمار روشنفکرانی که توجهی به مانع معرفتی تجددهای پیدا کردند از عدد انگشتان یک دست بیشتر نبود که شاید میرزا فتحعلی آخوندزاده را به تمام در صدر سیاهی آنان قرار داد. آخوندزاده بگونی که از نوشته های پراکنده او برمی آید تلقی درستی از اهمیت مبنای نظام سنت قدمایی به عنوان مانع معرفتی اندیشه تجدد پیدا کرده بود. پیشتر در هر دو بخش از این دومین مجلد تأملی درباره ایران به برخی از مباحث او اشاره کردیم و گفتیم که میرزا فتحعلی از هواداران نوعی پروتستانتیسم اسلامی بود، اگرچه دریافت درستی از آن نداشت. او که تصوری از علل و اسباب فرهنگی عقب‌ماندگی ایران پیدا کرده بود و گمان می‌برد پروتستانتیسم اصلاحی دینی با سابقه سیاسی و برای اصلاحات سیاسی بوده است، می‌نویسد این یک چیز برای زیرنویس در صفحه 600 که میگه آخوندزاده در نامه‌ای به میرزا یوسف خان مستشار دوله در 29 مارس 1371 پیغامی به میرزا محمد جعفر قرچه داغی دارد، می نویسد که از دور شاه عباس تا این عصر برای ملت ایران در عالم تربیت از تأثیر عقاید باطلی ترقیات زیادی روی نداده است. شاید تفاوتی بوده باشد اما خیلی جزوی. پس یعنی از نظر ترقیات، یعنی از نظر تفکر تغییری نکرده، یعنی
در صدر همین تجدید متعی در مفهوم سنت هم خود آخوندزاده گفته بود که ترقیات عملی پرکتیکی ایرانی ها از ترقیات توریکشون بیشتره، یعنی توریکشون همیشه سوابه. بنابراین او با این چیز آخوندزاده که متوجه شده بوده که در واقع مشکل این که ما جدید نمیشیم مشکل معرفتیه، این نیست که ما بتونیم مثل تلگراف اون ابزارها رو بیاریم، می نویسه که دیگر که مصنف نمی خواهد که مردم آتئیست بشوند و دین و ایمان نداشته باشند. حرف مصنف این است که خودشون میگه، یعنی حرف آخوندزاده این است که دین اسلام بنابر تقاضای عصر و اوضاع زمانه بر پروتستانتیسم محتاج است. پروتستانتیسم کامل موافق شروط پروگره و سیویلیزاسیون متضمن آزادی و مساوات حقوقی هر دو نوع بشر. هر دو نوع بشر منظورش زن و مرد
دیگه،
مخففه یعنی تخفیف دهنده دیسکوتیزم سلاطین مشرقیه در ضمن تنظیمات حکیمانه تنظیمات حکیمانه و مقرر تغییر کردن ایجاب کردن وجوب سواد در کل افراد اسلام ذکورن و اناسن، یعنی زن و مرد. پس میگه من نمیخوام مردم بیدین بشن، که هدف من از اصلاح دینی این است که اسلام احتیاج به پروتستانتیزم داره، یعنی اون اسلام رو در قیاس با مسیحیت میگه. و فکر میکرد که همون آخوندزاده در این حال پروتستانتیزم رو با آزاد اندیشی و عدم التزام به دیانت اشتباه میکرد، یعنی برداشت خاص خودش از پروتستانتیزم. او علم در معنای دقیق کلمه را درمان همه دردهای اجتماع انسانی و اون را مبنای اخلاق دنیای جدید میدونست.
من ولی اینجا قبلا نم که خودم خوندم این صفحاتو، این بغلش کنار مطلب درست متوجه نمیشم که از یک طرف میگه از طباطبایی میگه که کسایی که مانع معرفتی تجدد خواهی توجه کردن، تعداد انگشتان یک دست کمتر بوده و یا بیشتر نبوده، و بعد میگه که در صدر سیاه و اون میشه آخوندزاده رو نام برد، درست؟ بعد بلافاصله، البته این که همونجوری باشه همینجوری هیچ اشکالی نداره، میتونه مثلا طرف حرفای درستی زده باشه در این زمینه‌ای، میتونه اشتباه هم زده باشه، ولی مثالی که میاره و از جمله پروتستانتیسم آخوندزاده به لحاظ مورد و نمونه‌ای که با خودش میاره اساسا فکر کنم که با اون چیزی که بالا توضیح میده شمخانی نداره.
نه این نیست،
یعنی ارتباط منطقی من بین این مثال و این نقل قول و اون توضیح بالا
نمیبینم. توضیح داره میده، میگه که نه همین، میگه که اینا دو دستن، یه دسته که فکر میکردن مثل تلگراف میتونی تجدد وارد کنی، یه دسته هایی هستن که خیلی کم انگوشمان در رستشون اون فهمیده که مانع معرفتی، اما مانع معرفتی هم بازم متوجه نشده،
یعنی حالا که از پروتستانتیسم،
یعنی اونهایی که در رأسشون آخوندزادن این مانع معرفتی هم متوجه نشده،
چون همه اون نقلی هم که میکنه حالا گرچه
و همینجا آخرش
اونجوری همه غلطه، یعنی حتی کلماتی رو که از اسناد از احتمالاً منابع روسی اون میخونده که مربوط به دنیای غرب بوده، حتی اون پروگره که میدونید منظورش چیه، اون کلمه پروگرس یعنی پیشرفت روسیه، اون کلمه رو معرب کرده و پا پراتستانتیزم و نمیدونم سیویلیزاسیون و نمیدونم اینا مساوات حقوقی دو نوع و یعنی کاملا آدم متوجه میشه که خیلی در همه، یعنی اساسا هیچ دریافت روشن دقیقی ازش نیست.
خب این داره همین رو اصلا داره در واقع
فقط اینو میشه قبول کرد که اون در یک نیم جمله گفته که خب این معرفتی است.
بله خب میگه داره نهلهای گوناگون رو بررسی میکنه. خب یکی اینه که مثل اون هدایت یا پلیخان هدایت یا مثلا یا ملکم خان که میگه که مثلا ما اینو خیلی ساده کافی آلمان با ما همکاری کنه یا ما تلگراف رو بخونه. یکی هست که مثل آخوندزاده یا بعدش طالبان رو میاره، طالبوف، که طالبوف از چه نوع نگاه میکنه؟ خب این از یه نوعی نگاه میکنه که فکر میکنه که ما میتونیم پروتستانتیزم بکنیم چون نمیتونم پروتستانتیزم یعنی اسلام و مسیحیت و اینا. بعد برمیگرده دوباره بلافاصله طالبوف رو بررسی میکنه، میگه طالبوف کسیه که به حقوق نزدیک میشه، یعنی کسایی که مانع معرفتی میبینن رو به چند دسته تقسیم میکنه. یک دسته مثل آخوندزاده که فکر میکنه با پروتستانتیسم ما میتونیم اینو تحول بدیم، یک دسته کسایی هستند که مانع معرفتی مثل طالبوف و مثل میرزا فضلی، میرزا فضلی تبریزی، که این دوتا میفهمن که موضوع با موضوع به اصطلاح یه ارتباطی داره با نظام کهنه فکری فقهی ما و میخوان در درون نبرد و دعوا با نظام فقهی یه نظام جدید. پس اینجا در واقع اینا رو چند دسته میکنه، کسایی که اینا مبارد معرفتی میبینن. نخستین کسیش میرزا فتحعلی و این رو اینو بررسی میکنه، میگه با این که مانع معرفتی میبینه ولی در اساس همون حرفی که زد و به این معنا ایدئولوژیکه و به این معنا، حالا میاد دوباره تکرار، به این معنا آخوندزاده باز متوجه نمیشه در اینی که میدونه، یعنی این صفحش رو از آب ملکم جدا میکنه، فکر میکنه به دنبال راه حلی برای مشکل درون کشوره. بعد میگه خب حالا پس ما باید این اسلام رو اصلاح بکنیم، با خودش اینطوری فکر میکنه، یعنی این میفهمه این تفاوت داره با اون گروه دیگری، یعنی در واقع الان وارد یه بحث دیگه میشه. اون بحث ما رو ملکم خواهم بود. این آخوندزاده نخستین کسیه که فهمید این مسئله مشکل درونیه.
بعد نمیگرد اینجا که با صفحه قبل 1990
ماشین
نقش
شهید
عزیز، با این که پس چی فرق میشه؟ طالبوف
خب ببین
چه مرکب نقش شهید عزیز
خود نقش شهید عزیز ایش وقت ملکم هم از دست شاهد بود، مشروعیت هم از دست شاهد بود،
سمه قبلش بهش اتمن رو ترکیب کرده با این که خیلی ها رسیده بودن ولی نتونستن پاشون از این حریم چارچوب علمایی بالاتر بذارن.
یعنی این که میخواد همین رو بگیم، یعنی این که در واقع این افکار به نتیجه جدید که از طرف روشنفکر آمده بود که موازی با اندیشه سنتی بود، موازی با او بود ولی از نفوذ اون نمیتونست خارج بشه، تمام اینها از نفوذش اینا برای حل او باید حرکت کنه. و اینجا یک مثال آخوندزاده رو میزنه.
بله حالا ادامه بده.
بعد میگه همون بعد آخوندزاده میگه پروتستانتیسم اصلا با آزاداندیشی اشتباه میکرده. او علم در معنای دقیق کلمه در میان همه دردهای اجتماع انسانی درمان همه دردهای اجتماع انسانی و اون را مبنای اخلاق دنیای جدید میدونه. از این رو برون بود که با حصول اخلاق ناشی از علم انسان نیازی به اعتقادات و عبادات به عنوان دو رکن اساسی دیانت نخواهد داشت. میگه این جمله خود مکتوبات صفحه 181 که آخوندزاده است که میگه که در اکثر ممالک اروپا و ینگی دنیا انتشار علوم مردم را به جهت اقتصاد حسن اخلاق از اعتقاد و عبادات که شرط دوگانه هر دین است مستغنا داشته است.
کذب محضه.
اما در آسیا علوم انتشار ندارد و این جهت فروعات دوگانه شروعات و زوایت لاتحصا یعنی بیشمار پیدا کرده است و بر اصل مقصود به شدتی غلبه نموده است که راه انتشار علوم به واسطه اونها بالمره مستور شده است، یعنی به یک باره به تمامی. یعنی در واقع میگه که یه بحث اصلا دین و علم رو با هم قاطی میکنه که اگرچه اروپا خیلی هم چون اصلا خود عصر روشنگری نقد دین میکنه و نفی دین نمیکنه و دین رو در جایگاه خودش میذاره، ولی علوم در کنار دین هم همچنان در این اروپا وجود داره، اون یه امر شخصی میشه. ولی این رو این فکر میکنه که با اومدن
علم و دانش در واقع دین ها زائل میشن. اینطوری نیست.
توی این جمله میشه اینم فهمید که اونجوری فکر میکرده که اعتقاد و عبادت رو مبنای اخلاق میدونسته، بعد گفته که بعد دیگه حالا یه علمی اومده که اون خودش میشه میتونه خودش اخلاق بیاره. بعدم توضیح میده توی همین قسمت که محمود خوند که این علوم این حسن اخلاق با خودش دار میاره، اما در آسیا که این علوم انتشار پیدا نکرده اخلاقی هم نیست، یعنی بیشتر میتونی نتایجی میگیره.
اخلاق اخلاق دینی.
بله.
نه این واقعا این دید در بین ما بود که ما از اروپایی ها میفهمیدیم و نوشته هایی هم که مثلا تحت چیزایی که تحت عنوان تفکر توده‌ای بیشتر ترجمه میشد از اروپا این بود که گویی که مثلا در واقع این دین خیلی زده دینه و دین دیگه چیز. حتی این احسان طبری در یکی از نوشته هاش میگه که دین اصلا متعلق به جامعه قدیم دیگه علم اومده و این رو، یعنی که جایگاه اصلی و جایگاهی که برای دین در واقع کانت و هگل و دیگران اصل روشنگری پیدا کرد واقعا همین این هم متوجه نشده بودیم ما که اصلا بحث شد ضد دینی نیست بلکه جایگاهیه که برای دین، یعنی به عنوان امر شخصی آدم ها،
یعنی این چیز پوزیتیویستی بود دیگه، دیدگاه های پوزیتیویستی.
این جایگاه رو مثلا ما متوجه این جایگاه هم نشده بودیم. خب ما هم خودمون جزء کسایی بودیم که در واقع میدونستیم که باید یه جوری مثلا مدرن میشیم، ولی باید حتی متوجه این موضوع نشده بودیم و گویی که به صلاح این ضد دین بودن نخستین چیز بود که چیزی که دستون به پدرامون مثلا میگودیم چرا نماز نمیخونیم، اون ما میگود که من مگه به شما میگم که چرا شما نماز میخونیم، یعنی خود اون بهتر از ما میفهمید این امر اینه، امری نیست که من بخوام به اون بگم، ولی واقعا ما این رو به عنوان یه چیز میدونستیم. همین داستانی که این آخوزاده میگه این حتی به دوران ما هم کشیده شده بود. بعد صفحه 601 ادامه میده میگه به مناسبت های ما گفته ایم که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی از زمانی که تدوین اساس حکومت قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت نقش بسیاری از روشنفکران به پایان رسید. توضیح این بی‌اعتنایی به مفاهیم و مقولاتی که از دهه‌های پیش از اون در بحث های روشنفکری مطرح شده بود میتواند پرتوی بر یکی از وجوه پیچیده تاریخ مشروطیت ایران بیفتند. البته بدیهی است در این مورد نیز میتوان راه حل آسان بیخبری کسانی را که در مجلس اول و پس از اون کوشش میکردند شالودی حکومت قانون در ایران را استوار کنند پذیرفت و گفت که آنان اطلاعی از بحث های مانند پروتستانتیسم میرزا فتحعلی آخوندزاده و نظریه دین اقلی ملکم خان نداشتند. بدیهی است که برخی از آنان با چنین بحث‌های آشنایی نداشتند، اما برخی نمایندگان مجلس اول از دانش آموختگان حقوق و علم سیاست بودند و کسانی از اهل شریعت نیز با روشنفکران پیوندهای دوستی داشتند و با آنان مفاوضات علمی می‌کردند. مفاوضات اینجا منظور گفتگوه، گفتگو و مذاکره. پس برخی از نمایندگان مجلس دانش آموخته علم حقوق علم سیاست بودن، این بود علم مدرن آموخته بودن و کسانی از اهل شریعت هم با روشنفکران ارتباط داشتن و مفاوضات داشتن. وانگهی در زمان تشکیل مجلس اول برخی از واپسین روشنفکرانی که با مباحث و دستگاه مفاهیم اندیشه جدید کما بیش آشنایی داشتن مانند میرزا عبدالرحیم طالبوف و تبریزی هنوز زنده بودند.
ولی خود آخوندزاده دیگه نبود.
نبود. به ویژه طالبوف آشنایی ها نیز با علم حقوق جدید داشت. اگرچه به دنبال تحولی جدید در مبانی نظری حقوق ایران بودند، اما هرگز مفاهیمی را که روشنفکران مطرح می‌کردند برای دیگرگونی های ایران سودمند نمی‌دانستند. اینها این دسته، یعنی الان وارد یه دسته دیگه میشیم، یه دسته که کمتر جنبه ایدئولوژیک داره بیشتر جنبه حقوقی داره مثل طالبوف. شاید طالبوف که در برخی مباحثات نظری از آخوندزاده دقیق‌تر بود و توجهی نیز به بسیاری از ظرایف داشت به این نکته نیز التفات پیدا کرده بود که تدوین نظریه حکومت قانون نیازمند مفاهیم متفاوتی است و با وارد کردن مفاهیمی که سنخیتی با مواد تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران ندارد
و مضمون اون مفاهیم نیز برای ما به درستی معلوم نیست، نمیتوان به نتایجی رسید که در دوره تاریخی دیگری در اروپا به اون نتایج دست یافتند. یعنی چیزش اینه که طالبوف یه خود این چیز التفات پیدا کرده بود، اون نکاتی که در اروپا اتفاق افتاده به درد مضمون تاریخی ما در شرایط و تحول گوناگون و دو دین متفاوت.
البته منظورش این بوده که الگو برداری
اینجا الان ما فکر میکنم که یک ساعت شد.
بله من فکر
کنم در مورد طالبوف در قسمت
بعدی. ماشی ممنون، متشکرم.